بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ابتداعا میلاد مسعود حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها را خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض می کنم و از خدای متعال می خواهم که ما را جزء محبان و دوستداران این خاندان پربرکت پیامبر و اهل بیتش بالاخص حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها قرار بدهد. امروز روز میلاد حضرت زهرا هست و همه ما به نوعی خودمون را در پیشگاه حضرت صدیقه طاهره مسئول می دانیم و مدیون عنایات این بانوی با عظمت هستیم. این سالها و ایامی که بر من و شما می گذرد مسلماً، حالا به حسب تجربه عمر خودمون هم که نگاه کنیم، بسیار سالهای عجیبی است و روزهای عجیبی است. نسبت به نسل قبل از ما که دیگه خیلی متفاوت است، یعنی ما نسل قبل از خودمون را مواجه بودیم با اینکه با مثلا چهار پا بخوان مسافرت کنن، این مال خیلی وقت نیست که میگیم نسل قبل از ما، یعنی مسلماً در دهه 20 و 30 که 70 سال پیش میشود در کشور ما مسافرت‌های بین شهری با چهار پایان انجام میشده و کشورهای دیگر هم حالا خیلی وضع متفاوتی با ما نداشتن، برای اینکه مثلا اتومبیل از روزی که بالاخره ساخته شده تا الان در همین یکی دو قرن اینا ساخته شده، چیز خاصی نیست. و اسم اتومبیل که اتومبیل یعنی موبیل، همون درشکه هست، این هم درشکهی که با الاغ و اسب حرکت می کرده آمدن گفتن اوتو، یعنی خودش حرکت می کند، نیاز به چهار پا ندارد. اتومبیل خودرو ترجمه کردیم دیگه، یعنی خودش می رود. این خودش می رود یعنی الاغ از جلوش برداشتن، خودش حرکت می کند. پس این که اتومبیل که نماد حالا به اصطلاح فناوری و مدرنیزم هست، مربوط به مثلا 70 سال پیش هست رواجش در مجموعه های زندگی بشر، دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، بقیه مسائل عالم هم نظیره هم. بعد در طول این 7 دهه 8 دهه‌ای که گذشته است، ما میبینیم که بالاخره مردم ما و مردم جهان با فناوری های عجیبی کارشون به جایی رسیده است که الان از شرق تا غرب دنیا را در یک روز طی می کند و اونی که در غرب عالم نشسته با اونی که در شرق عالم نشسته است با همین دستگاه هایی که الان ما هم داریم ازش استفاده می کنیم همه با هم مرتبط و متصل هستند. یعنی در همین آنی که الان بنده دارم صحبت می کنم امکان این وجود داره که از آمریکا هم کسی وصل بشه، از چین و ژاپن هم کسی وصل بشه و در همین فضا گفتگو کند و مطلب بگوید. این وضعیت روزگار ما شده است. خب البته خوبی هایی برای این تحولات بوده است که نمی شود انکار کرد و هیچ کس انکارش از بین ما مسلمان ها نمی کند. اما تکنولوژی به موازات این که خوبی هایی داشته است برای خلاف و خطا و کار خلاف اخلاق و خلاف شرع هم امکانی فراهم کرده، بنابراین هم خوبی هایی برای تکنولوژی بود و هم آسیب هایی برای تکنولوژی بود. در این اوضاع دشمنان من و شما تلاش دارند که از این ابزاری که اونا بیش از ما برش تسلط دارن، یعنی فناوری و تکنولوژی چیزیه که اونا بیش از ما برش تسلط دارن، با همین ابزاری که بیش از ما مسلمانان و ایرانیان اونا در اختیار دارن دلشون میخواد تمامی افکارشون و سبک زندگیشون و فرهنگشون را به ما به نوعی به اصطلاح تلقین کنند به گونه ای که ما مثل اونها زندگی کنیم. حالا اگر ما مثل اونها زندگی کردیم مسئله من چه خواهد شد؟ این نکته ای هست که اونا به دنبالشن، یعنی مثل اونا زندگی کردن برای اونا اینکه ما مثل اونا زندگی کنیم یه فایده‌ای باید داشته باشه و الا اونا به این معنا نیست که بخوان بگن حالا ما بهترین نوع زندگی را داریم میخواییم دیگران را با خودمون شریک کنیم. اونا میدانند که اگر ما مثل اونها شدیم در اینکه اهداف اونها را منافع اونها را بخوایم تأمین کنیم همکار اونها خواهیم بود بدون اینکه بخوان زحمت بکشن. این زحمتی برای اونها دیگه نیست. به جای اینکه بخوان با اسلحه کشورهای ما را فتح کنند با این ابزار میخوان دلهای ما را فتح کرده باشند. خب البته آغاز این سبک زندگی با یه چیزهای رفتارهای عادی شروع میشه که ما هم ممکنه بگیم حالا این حرام هست نیست چه اشکال دارد ندارد، اما پایان این مسیر چیزی جز کفر نیست. یعنی اونها میخواهند ما از ملت اسلامی تبدیل بشیم به یک ملت که یا اصلا هیچ دینی قبول ندارد که خودشون میگن لائیک و سکولار، یا نه دین اونا را قبول کنیم که ما برای این یکی شاید مقاومت بیشتری نشون میدیم. اما متاسفانه جامعه روشن فکری ما در طول 150 سال گذشته 200 سال گذشته به نوعی از بیدینی و اباحیگری حمایت کرده. این را داشته باشید. حالا روز تولد حضرت زهرا بنده دارم این حرفا را میزنم برای شما که چی؟ من میخوام عرض کنم حضرت زهرا سوای این که یک بانوی هست که الگوی بانوان هست، یک انسان است که الگوی همه ما انسان ها هست و ایستادگی و مقاومت حضرت زهرا در حفظ دین و اینکه ولو دیگران همه مخالف باشند، حضرت از اون چه که حق است حمایت بکنند. این درس بزرگی هست که امروز ما بهش نیاز جدی داریم. یعنی اگر من و شما باشیم و اینکه یک مبارزه‌ای درگیر هستیم با دشمنان خدا، باید قاعدتاً تلاش بکنیم که این مبارزه را به نفع خدا خواهی و خدا پرستی و دینداری و اسلام و ایمان تمامش بکنیم. بسیار هم عرصه مبارزه الان سخت شده بزرگواران عزیزان، این را دقت داشته باشید. به این سادگی نیست که ممکنه حالا مثلا ما بشینیم در یه فضای کاملا مثلا مبادی آداب طلبگی بخوایم صحبت بکنیم. خودتون میبینید که این فشارها و امتحانها خیلی از افراد را به یک موضعی کشانده که نعوذ بالله نسبت به اون بینات انقلاب اسلامی دارن چی؟ به نوعی تردید میکنن. مقام معظم رهبری این نکته را تأکیدن در سخنرانی 19 دی که ایامی که گذشت فرمودند که الان در جنگ نرم دارن یه کاری میکنن که شما نسبت به بینات انقلاب اسلامی چه بشید؟ مردد بشید و خدای نکرده کسی بخواد دست برداره. پایان سخنم را در این بخش این عبارت قرار می دهم که فرمودن در آخر الزمان مردم اینجوری هستند که صبح از خانه بیرون می روند ایمان دارند، نعوذ بالله بعد از ظهر که به خانه بر می گردند ایمانشون را از دست دادند. خب این یک مسئله بسیار خطرناکی است. بعد فرمودن که به شما که عرض بکنم دعای غریق بخونید و دعای غریق مضمونش این هست که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، که ما بر دین خدا دلمون محکم بشه. این دعاها و توسلات و اینها را که انشاءالله همگی دارید و خواهیم داشت، اما برای وضعیت معیشت مردم که شده ابزار دشمن، اون هم انشاءالله دعا بفرمایید، برای اینکه مسلما ما میدانیم سوای همه تلاش هایی که انشاءالله مسئولین و مدیران باید انجام بدهند و میدهند، اون چیزی که فراتر از همه اینها باعث می شود که به نوعی مسائل ما تغییر کنه و مقدرات ما تغییر بکنه، دعا هست که الدعا ترد القضاء و این ابرم ابراما. هرچه هم که زمینه های مقدرات و مقضیاتی که در عالم هست به گونه‌ای باشه که شاید به نفع ما تمام نمی شود، دعا میتونه این را انشاءالله به نفع ما بکنه. از این جهت همت عالی انشاءالله داشته باشید عزیزان، و برای همه حوائج مؤمنین در رأسش سمور آقامون امام زمان و سلامتی رهبرمون و اینکه کشورمون و جهان اسلام از گزند این دشمنان اصطلاح جن و انس محفوظ بمونه، انشاءالله دعا کنید و توسل به حضرت صدیقه طاهره هم در این زمینه انشاءالله بسیار مفید خواهد بود. خب از این نکته که بگذریم، بحث دیگر ما در به شما که عرض بکنم ادامه مسئله دیروزمون هست که عرض کردیم یکی از شرایط عوضین به شما که عرض بکنم معلومیت هست. حالا این که معلومیت را عرض کردیم، مرحوم صاحب جواهر در موردش استدلال کرده، ظاهراً در اصل مسئله معلومیت، حالا مراجعه بفرمایید به کتاب جواهر، اینجوری برداشت میشه از کلمات ایشون و کلمات مرحوم علامه هلی در مختلف و شیعه. این را انشاءالله مراجعه بفرمایید، چون خود صاحب جواهرم از مختلف نقل کرده. حالا در این نرم افزار جامع فقه انشاءالله مراجعه میکنید، کتاب مختلف هم هست، گرچه امروز ما در خدمت شما که هستیم این نرم افزار ما دچار اشکال شد، باز نمیشه، ولی این را حالا اونچه که از مطالعه به اصطلاح این کتاب ها دستگیر ما شده من خدمتتون تقدیم میکنم، خودتون مراجعه بفرمایید. در اینجا صاحب جواهر در شرح شرایع محقق هلی میفرماید که دلیل این که باید معلوم باشد عوضین و الا اجاره باطل هست دو چیزه. اول اینه که جهالت نسبت به عوض موجب غرر میشه و ما روایات نفی غرر که داریم که نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر، این به ما میگوید که بایستی شما معامله ای که غرری هست ترک کنید و باطل هم هست. دوم، صاحب جواهر می فرماید که غرر هم علت این که بطلان معامله را می آورد، علتش اینه که موجب جهالته، یعنی جهالت عوضین باعث میشه. و وقتی عوض مجهول بود، ایشون فرموده الجهالتو مبتلتون بالاجماع، به عرض میرسید. بنابراین جهالت موجب بطلان معامله می شود، چه بیع باشد چه اجاره، بالاجماع. این بالاجماع مطلبی هست که ایشون بعدش می فرماید کما فی المختلف، از کتاب مختلف جناب علامه حلی نقل کرد. بالاجماع را قاعدتا با این توضیحی که عرض کردم دیگه واضح می شود که ما باید بزنیم به این که جهالت مبطل معامله هست اجماعیه. جهالت مبطل معامله هست، این اجماعیه. همین مطلب را هم جناب علامه در مختلف که فرده بالاجماع همین را گفته. حالا مراجعه بکنید. اما اینکه یه توهمی ممکنه پیش بیاد که نه، بالاجماع یعنی معلوم بودن عوضین، به شما که عرض بکنم شرط است در مقابل اینکه بخوایم بگیم حالا مشاهده کافی هست یا نیست. چون اینجا دو تا مسئله خلط شده، دیروزم که عروه را خوندیم خدمتتون، این مسئله هست که فرموده که شرط است در عوضین که معلوم باشن. بعد فرموده بالکیل اول وزن اول عد. بعد صاحب عروه می فرمه او بالمشاهده، او بالمشاهده. این او بالمشاهده محل اختلافه. معلوم بودن عوضین از نظر عرفی، بعضی چیزها مکیل است، بعضی چیزها موزون است، ها، بعضی چیزها معدود است. عرف میگه اگر عددش معلوم شد معلومه، اگر وزنش را دونستیم این عوض معلوم است. عرفاً معلوم فرضش میکنیم دیگه. خب یعنی از حیث عدد و کیل و وزن معلوم شد. اما یه بحثی دارد جناب شیخ طوسی که در باب اجاره مطرح کرده و اون اینه که بالمشاهده هم میتواند عوض در اجاره معلوم بشود. یعنی سه راه برای معلومیت در کتاب بیع مد نظرمون بوده که یکیش چه بود؟ کیل، یکی وزن، یکی هم عدد. یکی اضاف کرده جناب شیخ طوسی، گفته و بالمشاهده. کجا؟ تو کتاب اجاره. این بالمشاهده معلوم بودن که ایشون فرموده نخواسته بگه آقا مشاهده که کردیم معلوم بودن دیگه شرط نیست. میخواد بگه یکی از راه های معلوم شدن عوض مشاهده است در اجاره، یکی از راه های اینه. این عدم دقت در عبارت جناب شیخ بعضی ها را به اشتباه انداخته، از جمله جناب ابن ادریس. آمده مخالفت کرده. فرموده که نه، باید معلوم باشد، و معلوم باشد یعنی اما بالکیل اول وزن اول عد، اینجوری معلوم باشد. و مشاهده را گفته یعنی مجهول است، در حالی که جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در مبسوط که مشاهده را مطرح فرموده نخواسته بگه که با جهالت ما میتوانیم معامله کنیم، فرموده نه، مشاهده در باب اجاره رفع جهالت میکند، یعنی سبب رفع جهالت است. پس شما باید یه مسئله دیگری منعقد کنید بعد از آنی که میدانید که جهالت بل اجماع مبطل معامله است. و سوال اینه که آیا مشاهده رافع جهالت هست یا نیست؟ این سوال اینجوری مطرح نشده در ادبیات فقهای ما. فرمودن آقا مشاهده اگه بخوایم بگیم کافی هست، یعنی با جهالت داریم معامله میکنیم، یعنی خلاف اون. بعد گفتن با اجماع رد میکنیم این را، در حال که اجماع ناظر به چیز دیگریه. اجماع آمده گفته اگر جهالت در اجاره بود، عوض این مجهول بودن، چیه؟ اجاره باطل است. بل اجماع، ما میگیم قبول داریم این اجماع در معقدش مشخصه، حجت هم فرض میکنیم، مثلا ما در مورد اجماع بحث نمیکنیم. میایم سراغ این که آقا معلوم بودن عرفن به چه سببی معلوم میشود، یعنی اون چه که رافع جهالت است عرفن چیست؟ در اینجا بحث میکنیم، میگیم آه سه چیز را در کتاب بیع گفتیم، یک عدد، دو وزن، سه کیل. یه چیزی هم در کتاب اجاره میخواییم در باب اجاره اضافه کنیم و اون مشاهده است. برای که شما میخوایی بری یه خونه اجاره کنی، به مشاهده عدد و کیل و اینا که اینجا نمیگذارید، مشاهده میکنید. اینه که معلوم بودن فرمود، فقها فرمودن فی کل شیء به حسبه. عوض ببینیم چیه؟ معلوم بودن عوض به حسب خودش عرفن حساب میشه. این که جناب ابن ادریس بیاد بگه مطلقاً مشاهده کافی نیست، ما قبول نداریم. این که بخوایم بگیم مطلقاً مشاهده هم کافی هست، بازم قبول نداریم. میگیم آقا عوضتون در بحث اجاره ببینید معلوم بودنش به چیه عرفن؟ عرفن باید معلوم باشد. این که دیگه شرع چیزی براش مشخص نکرده، عرف چگونه این را تعیین میکنه؟ بعد جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف آمده گفته که ما اصالت الصحه را دلیل میگیریم برای که اجاره ای واقع شده، عوضین بالمشاهده معین شدن، این را شک داریم. ایشون فرموده انگار در این که صحیح هست یا نیست اصالت الصحه جاری میکنه. یا نه عموم اوفو بالعقود بعضی دیگه از آقایون گفتن. خب این شبهه میشود اینجا که انگار شما تمسک به عام در شبهه مصداقیه میخواید بکنید، برای اینکه این اجاره اگر ما بگیم شرایط را ندارد اصلا منعقد نشد، تا بعد شما بخواید بگید اوفو بالعقود میگیرتش. این بحثا اینجا هست، ولی علی ظاهر خلط مبحث شده و الا نیاز به این مسائل ما نداریم. ما هستیم. و این که بگیم اجماع برای کجا هست؟ برای این که بگیم معلومیت شرط است در عوض این اجاره، اجماعا میگیم خیلی خوب این مقطوع رد میشیم ازش. بعد میاد شما سراغ چی؟ سراغ این که چگونه معلوم باشند عوضین. میگیم خیلی خوب کل شیء به حسبه، یه چیزی نیاز به کیل و عد و وزن داره، کیل و عد و وزن، یه چیزی نیاز به مشاهده داره، مشاهده. اینجوری اگر مطلب را بحث بکنیم قاعدتا دیگه به این مسائل نمیخوریم. ظاهرا این مطلب در جواهر، خب وقتی آدم میخونه این به شما که عرض کنم متن را که دیروز عرض کردم خدمتتون، صفحش هم گفتم، این مسئله در ادامه بحث از شرایع ایشون متن را ذکر کرده و توضیح داده که صاحب شرایع به نوعی میفرماد وقیله، یعنی لازم است معلوم باشد بالمشاهده، بلفهم وقیله والقائل جماعتون، یه جماعتی هستند که ما فی المسالک، صاحب جواهر میگه در مسالک نقل کردیم، والقائل جماعتون منهم الشیخ والمرتضی که یک فل مشاهده، اینا قائل به اینن که مشاهده در باب اجاره میتواند باعث معلوم شدن عوضین بشود. ما حرفی نداریم. حالا شما وقتی عوضتون مثلا پول هست، پول نقد باید بشماری، یا نمیدونم سکه باید عوض بدی، سکه را باید بدونی، اینا به عدد است، به عدد است. نمیشه که بگه این یه چپه پول بهت میدم برو اجارتون باشه، این عدد میخواد. اما از اون طرف شما منزل را اجاره کردی، منزل معلوم بودنش به چیه؟ هر چی میخوای شما بگو، یک منزل. خب یک منزل چه اندازه، کجا، در کدام طبقه، حتی اینا مسائلیه که برای ما تأثیر داره، مساحتش چجوریه، چند تا اتاق خواب داره، یا نمیدونم چه چیزهایی. اینا بالوصف والمشاهده میتونید شما برید حلش کنید. پس اینجا مشاهده و رافع جهالته، کل شیء به حسبه. صاحب جواهر میفرماید که وهو حسن، این حرف خوبه، اما در جایی که رافع جهالت باشه. بنابراین این مطلبی که عرض کردیم، ولو اینکه مثلا خودما به این دقت تفکیک نکرده بودن، اما مطلب عمومی همین بوده و دیگه حالا به تفصیل توضیح داده جناب صاحب جواهر و میفرماید که این مشاهده در مواردی که رافع جهالت باشه کافیه. حالا از این مسئله که بگذریم که یه بحثی هست که عرف رفع جهالت را به چه چیزی میداند، برمیگردیم به اصل استدلالمون. ما فرمودن فقها عرض میرسید که به نوعی یک به اصطلاح اجارهی که واقع میشه عوضین باید معلوم باشه. ما معلومیت را گفتیم چه دلیلی براش دارید؟ گفت اجماع، جهالت مبطل است اجمالا، معلومیت واجب است بل اجماع، در اینطوری میشه شرط است بل اجماع. این چیزیه که از صاحب جواهر داره. خب این اجماع را حالا بیایم یه بررسی مختصری بکنیم، میبینیم که اول این اجماع به احتمال قوی مدرکی هست، برای که قبل از عبارتی که بل اجماع ایشون فرمود لینتفی الغرر، بعد وقتی میخواید نفی غرر میگید که این که روایت داره. پس اگر اجماع شما شد مدرکی، باید بریم مدرکش رو بررسی کنید. ثانیاً این اجماع اشکال دومش اینه که منقوله، و در مورد اجماع منقول ما حجیتش چیه؟ نمیتونیم قبول کنیم. و تحصیل اجماع هم که در این طور مسائل میدونید دیگه، واقعا در مثلا چجوری بگیم اجماع هست، ما اقوال فقها همشون در اختیار ما نیست. بنابراین اجماع اگه بخواد دلیل باشه که دو سه بار تو همین یک دو صفحه جناب صاحب جواهر هی به اجماع دوباره برمیگرده که چون گفتیم اجماع است، این اجماع حجیتش برای ما زیر سوال هست. خب میگیم میریم سراغ مدرکش. آیا مدرک اجماع شما میتونه مسئله اینجا را اثبات کنه؟ ما مسئله من چی بود؟ عوضین در اجاره چه شرایطی داره؟ گفتیم شرط اول معلومیت. دلیل نفی غرر چیه؟ روایتی از نبوی که شیعه و سنی نقل کردن که به خاطر این که کمال اشتهار داره دیگه از سندش بحث نمی کنن. اما این مسئله حالا از نظر سند هم ممکنه ما مثلا جای سؤالی داشته باشه، ولی بحث ازش نمی کنه. خب اصل روایت چیه؟ اون چه که نقل شده در کتب فریقین فرمودن که نه نبیو عن بیع الغرر، عن بیع الغرر، از بیع غرری نهی فرموده. ما سوالمون در باب اجاره است. اگر عوضین مجهول باشه و مستلزم غرر بشود چی؟ باطل، معامله باطل، نهی فرموده پیامبر. اما بی از که نهی فرموده، حالا اجاره اگر مجهول بودن آیا ما میتونیم با این روایت بگیم که اینم باطل است؟ این پرسش وجود داره. ما باشیم و لفظ حدیث نه، بلکه فرمده بیع قراری. شاید در اجاره چیزی هست، خصوصیتی هست که قراری بودن بهش ضرری نمیزنه. شاید، احتمال بدیم کافیه. بنابراین نه نبی ام به الغرر مورد مسئله ما را نمیگیره. دو تا کار کردن آقایون. یکی این که آمدن علیت غرر را گفتن ما در این روایت برای اون نهی میفهمیم که اصلا هر جا غرر هست منهی است. بنابراین اگر اینجور بگیم یه نحوه منات حکم را اومدیم به دست آوردیم که این بیع دخالتی نداره، صرفا غرره که دخالت داره در نهی، بعد میگیم خب غرر چه در بیع باشه چه در اجاره باشه، این را فرمودن آقایون. ولی بنده میخوام عرض کنم اگه ما باشیم و تمرکز بر همین روایت به عنوان دلیل، نه چیز دیگری بخوایم اضافش کنیم، واقعا علیت فهمیده نمیشه به این قطعی که ما برسیم به این که حتما علتش غرر بوده و بی اصلا دخالتی در حکم و نهی پیامبر نداشته. این را از عبارت نمیتونیم بفهمیم. خوب دقت بفرمایید، من میخوام بگم بعدن ممکن از یه راه دیگری همین را بفهمیم اما از عبارت حدیث که آقایون اومدن گفتن این حدیث دلیل ما است و ما تحلیل که میخونیم خود عبارت به ما این را میگوید، نه باید یه قرائنی یه مسائلی اضافه بکنیم که شکل استدلال تغییر میکنه اونجا. اون شکل استدلال را همطور که هر روز اول وعده کردم در کتاب مهذب الاحکام مرحوم سبزواری میخواییم دنبال کنیم. اصلا یه شکل دیگری هست و به نظر ما اصل حرف هم همونه، یعنی خیلی پاکیزه ایشون مطلب را تبیین فرموده. اما این چیزی که بخوایم بیایم بگیم خود روایت به ما میفهماند و قرائنی حالا در این روایت هست که ازش میفهمیم غرر علت نهیه و بی هیچ دخالتی ندارد، این فهمیدنش محل اشکال هست. بنابراین ما نمیتونیم بیایم با دلیل نفی غرر بگیم آقا باید عوضه این در اجاره چی باشه؟ معلوم باشه و جهالت باعث بطلان اجاره میشه. اجماع هم که گفتیم مدرکش همین باید باشه، شما هستید همین دوتا دلیل، الا اینکه یه دلیل سوم بریم بیاریم به کمک این ادله. اون دلیل هست که فهم این ادله هم برای ما آسان میکنه و علت دلیلیت اینها را هم برای ما واضح میکنه و اون اینه که حالا مراجعه بفرمایید به کتاب مهذب الاحکام. ایشون میفرماد که بحث غرری بودن سیره عقلای عالم است، نه اجماع میخواسته چیزی خلاف سیره بگوید و نه روایت میخواسته چیزی خلاف سیره بگوید. این روایت نبوی که ما نقل کردیم و همه به اصطلاح بهش تمسک پیدا کردیم، این روایتی است که امضا کرده سیره عقلا را. بعد ما میبینیم سیره عقلا چی؟ سیره عقلا اختصاص به خصوص بیع ندارد، معاملاتشون اینجوریست. هیچ عاقلی اگر عاقل باشد تو معامله‌ای که غرر درش هست وارد نمیشه، میگه این که معامله نیست، بذار یه معامله بکنیم دلمون قرص باشه. این سیره عقلائیه که در همه عالم جریان داره آمده چه کرده؟ شارع مقدس امضا فرموده. وقتی اینجور شد شما میدونید که دیگه اجماع چجوریه. اجماع دلیل از اون طرفی نمیخواست، اجماع یه نوعی بازخوانی سیره عقلایی هست، همه همطور گفتن و روایت هم امضای سیره عقلا هست. همین که ما میبینیم سیره بر این قرار دارد و شارع مقدس به موافقت سیره در ادله مختلف، حالا روایات متعددی غیر از نفی غرر هم هست، اونام انشاءالله اگه فرصت شد یه مروری میکنیم. این در این روایات هی به نوعی داره تأکید میکنه بر عدم غرر، این به ما یه جوری میفهماند که این سیره را شارع مقدس امضا فرمود. وقتی اینجور شد شما هم ادله را بهتر می فهمید، یعنی جایگاه دلیل را در قاموس رفتار دینی، و هم اجماع را بهتر می فهمید. و حالا این نوع فهم که من عرض کردم متکامل شده از زمان شیخ طوسی تا رسیده به مثلا مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام، سیر نگاه فقها را که ما میبینیم تکمیل شده. از اونجایی که مشاهده را کافی میدانستند و نمیدانستند و چجوری بحث میکردند و دلیل را چجوری میآوردند، تا رسیده به اینجا که یک فهم عمیقی از مباحث برای فقیه ایجاد شده که رب حامل فقه الى من هو افقه منه. این مطالب ما از احادیث اهل بیت داریم میفهمیم و از نوع مطالبی که در روایات فرمودن داریم میفهمیم، الا اینکه ما عمق فهم را میبینیم هرچی اومده جلوتر بیشتر شده و اون معدن وحی که لطف فرموده خدای متعال در اختیار ما قرار داده هرچه فقها دقت میکنن بازم دقیقتر و بهتر میفهمن. این مطلب را انشاءالله در همین بحثی که داریم در مهذب الاحکام هم انشاءالله مراجعه کنید. جواهر را هم که دیگه حالا ابعادش را خدمتون عرض کردم، یه طلب دارید و اون اینه که بعضی روایات دیگری هم که دلالت بر نفی غرر میکنه اجمالا یه بررسی بکنیم، خصوصا دلالتش در بحث اجاره و این که اصلا قاعده نفی غرر یک بررسی اطرافش بکنیم و دو معنایی که عرض کردم روز اول برای غرر گفته شده که این دوتا معنا یکیش همین جهالت است و یکی چی؟ خطر، به تعبیر امروزی ها ریسک. این دوتا را هم انشاءالله یک صحبتی اطرافش بکنیم و به نظرم دیگه بحث اطرافش واضح میشه و جمع میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.